أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما. سوره مبارکه طه از اون جهت که در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول اعتقاد به دینی است، یعنی توحید، وحی نبوت و معاد است. همونطوری که ملاحظه فرمودید بخشای وحی نبوت را بیان فرمودن، در جریان معاد هم فرمودن به این که یوم ینفخ فی الصور. به تعبیر سیدن استاد هشت مطلب رو ایشون اینجا استنباط کردن که در طی این مطالب شاید افزودن بر این هشت مطلب هم ممکن باشد. اون امور سمانیه از اینجا شروع میشه که نفخ صور هست که فرمود یوم ینفخ فی الصور. بعد از این که با نفخ صور همه زنده شدن، همه یک جا جمع می شوند که میشه هشت، این دو مطلب. و صحنه زمین قیامت هم مستوی و مسطح خواهد شد، یعنی تمام کوها در هم کوبیده می شوند و دره ها پر می شوند و میشه قاع صفصف. و دیگر لازم نیست زمین آخرت مثل زمین دنیا کروی باشد، چون کروی بودن زمین برای تنظیم شب و روز است. و اگر شمس و قمری در کار نیست، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کدرت شد، و بساط آسمان ها و سماوات و مطویات به یمین شد، اذا کرویت وجهی ندارد. از این جهت یه انسان شرمنده نمیتواند در پشت درخت و دیوار و کوه خودش پنهان کنه، نمیتواند بگوید من در اون طرف زمینم، اون طرف و این طرف ندارد. کل زمین میشه قاع صفصف یک. چشم اهل قیامت هم میشه حدید، با حدت و تیزبینی میبیند میشه دو. و بسر کلیوم حدید، انسان شرمنده نمیتواند با احتجاب و پنهان شدن از شرمندگی به در بیاید. سه، پس مسئله همین کوهاست دیگر. یسالونک عن الجبال، این علی دیگه قیامت را در سوره مبارکه ابراهیم فرمود به این که یوم تبد در الارض و غیر الارض. ولی اینها شاید جز اشراط و ساعه باشن، ولی اینها که سوال کردن اینها که سوال میکنن این الفلامش الفلام عهد دیگه. یسالونک عن الجبال، یعنی این کوها. اونگاه خدای سبحان وضع این کوها را تنظیم کرده، قاع صفصف فرموده. بعد در سوره ابراهیم هم فرمود یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماوات، کل نظام عوض میشه، آسمان ها عوض میشن، زمین عوض میشه. خب مطلب سوم همین تصدیح عرض است. مسئله مطلب چهارم این که یوم عزین یتبعون الداعیه، حالا اون فرشته است یا انسان کامل است، از طرف وجود ذات اقدس اله مردم را دعوت میکند که یوم ندعو کل ناس به امامه، اینا صدای اون داعی را میشنوند و یتبعون الداعی لا عیب جله، نه اون داعی اعوجاج دارد، نه مدعو اعوجاج دارد، نه دعوت اعوجاج پذیر است، لا عیب جله. این هم چهار مطلب. به خصوص او نیست، به کل وقت صحنه، صحنه حق بود. یوم عزین یوفیهم الله دینهم الحق، اون دایی به هیچ وجه عوجی ندارد، قهرن مدعو هم چون یتبعون الدایی عوجی ندارند، دعوتشون هم دعوت به حق است. اون روز کسی بدون حق سخن نمیگوید، بی حق سخن نمیگوید. خب که لای نفی جنس همه محدود رو تأمین میکند. مطلب پنجان است که شفاعت هیچ کس تأثیر ندارد مگر کسی که معزون باشد. این ضمیر من اذن الله به این شافعه برمیگردد، چنین که رضی الله هم به این شافعه برمیگردد، برای اینکه شافعه است که حرف میزند، وگرنه مشفوع الله که حرف نمیزند. و اگر در روایتی در تفسیر کنز الدقایق و سایر جوامع روایی ما آمده که این رو بر مشفوع الله تطبیق کردن، این تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. شاهدش هم در همون روایت است، در روایت دارد به این که مشفوع الله کسانی هستند که در دنیا اذن به طاعت پیدا کردن و اذن پیدا کردن به خدا، قول اونها را راضی شد که اینا مطیع قرآن را اسرت شدن. خب معلوم است که از مسیر آیه فاصله داره، آیه درباره قیامت است، چکار به دنیا داره که اینا راضی به اینها اذن داده که مطیع اهل بیت باشن، به اینها اذن داده که سخنی بگوین که درباره اهل بیت است. یه تطبیق قرآنی است نه تفسیر مفهومی. پس شاهد داخلی این است که ضمیر لهو و ضمیر رضی لهو به شافعه برمیگرده، چون شافعه است که حرف میزند، مشمونده که حرفی نداره. نه، یعنی شفاعت این شخص شافع نافع نیست، این شخص شافع شفاعتش نافع نیست مگر اینکه معزوم باشه، یعنی مؤثر نیست، لازم نیست که خودش برگرده، میگن شفاعتش اثر نداره. لا تنفعو یعنی لا تؤثرو، شفاعت این آقا به حال کسی نافع نیست مگر اینکه معزون باشد و حرف ثواب بزند. یعنی لا تؤثرو شفاعت الشافعین الا اون شافعی که معزون باشد و مرضی الغو. لا تنفع شفاعت شافعین الا اون شافعی که اذن الله الرحمن و رضی الله قولا. لا تنفع شفاعه، این الف لامش عوض مضاف الیه میتونه باشه، لا تؤثر شفاعت شافعین الا الشافع الذی اذن الله الرحمن و رضی الله قولا، چون نافع باشه. وگرنه این دوتا کلمه یعنی اذن در قول و رضای در قول که مال مشفون له نیست، مشفون له که حرفی برای گفتن نداره. خب برابر آیه سوره مبارکه نبأ که دارد لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و بقال سوابا، اون شافع معزون است و حرف میزند، بقیل مشفون له چه حرفی دارد برای گفتن. در این بخش مطلب ششم این است که خدای سبحان به همه امور اینها عالم است و اونها به چیزی از علم خدا احاطه نداره. مطلب هفتم آن است که سلطنت الهی اون روز ظهور میکند، لمن الملک اليوم، مستحضری که قیامت ظرف ظهور سلطنت خداست نه ظرف حدوث او، که الان او معاذالله سلطان نباشد و در قیامت به سلطنت برسد، بلکه در دنیا و آخرت سلطان و مالک و ملک اوست. منتها در دنیا خیلی ها نمی فهمن که ملک و مالک اوست، اون روز می فهمن لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. سلطنت اون روز ظهور میکند. چون سلطنت اون روز ظهور میکند، علت الوجوه للحی القیوم، همه آنیان اسیرن ذلیل و خارن. و مطلب هشتم آن است که جزا بالعدل است، که لا یخاف ظلما ولا یخاف حسب. اما اونچه که در این نکات مونده مطرح است آن است که برای مشرکان حجاز الله و الرحمن شناخته شده بود، قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، اما اله و رب و امثال ذلک شناخته شده نبود. اینا فکر میکردن که اصنام و اوثان این سمت ها را دارند، لذا در غالب این موارد یا از الله سخن به میان میآید یا از الرحمن، از رب و اله و امثال ذلک. برای مشرکانی که میگفتن اینها آلهه ما هستند، خیلی مورد پذیرش و قبول نبود. پس طبق چند نکته که قبلا بود، این نکته مفزوده می شود که چرا فرمود و خشعت الاصوات للرحمن. اما اینجا که فرمود و غنت الوجوه للحی القیوم، برای اینکه دو عنصر محوری در معاد هست، یکی حیات یکی قیام، همه مرده ها زنده می شوند یک. و قیامت را قیامت گفتن چون همه قائمن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس للحساب. قیامت به این مناسبت قیامت می شود که اینها از قبر بر می خیزن، نمی خوابن و نمی نشینن، اینا استادن برای حساب. خب اگر مردم زنده می شوند و اگر مردم قیام دارن، احیای اونها به یک حی ازلی وابسته است، قیام اینها به قیوم ابدی وابسته است. پس این دو اسم از اسمای حسنای خدا که حی قیوم است، متصدی تنظیم امور احیا و اقامه مردم قیامت است. لذا فرمود و غنت الوجوه للحی القیوم. اما تعبیری که جناب زمخشری دارد در این قسمت این است که این قسمت رو غیر زمخشری هم بیان کردن که وعده الهی نسبت به مؤمنان است و وعیدش نسبت به ظالمان، که بعد فرمود بقد خواب من حمل الظلم که این وعید است و من یعمل من الصالحات به و مؤمنون، این راجب وعده است. معمولا برای تنبیه و کیفر فقط حسن سوء فعلی کافی است، البته برای خلود سوء فاعلی هم لازم است، ولی برای تنبیه و کیفر سوء فعلی یعنی معصیت کافی است. لذا در این گونه از موارد دو امر را ذکر نکرده، یکی کفر و یکی معصیت. هر کسی معصیت کرد تنبیه می شود، خواه کافر خواه مسلمان. اما اونجا که سخن از خلود است، البته باید کفر و نفاق و اینها مطرح باشه. و این درباره ورود به بهشت حتما این حسن فعلی با فاعلی رو ضمیمه میکنه، کار خوب از آدم خوب، وگرنه کسی کار خوب بکنه آدم خوب نباشه، یعنی راه بسازه، مدرسه بسازه، درونگاه بسازه، مشکلات مالی مردم حل بکنه و کافر باشه، این ممکن است در دنیا به رفاهی برسه، به تکاثر برسه، ولی به کوثر نمیرسه. رسیدن به کوثر مال کسی جامع بین الحسنین باشد، هم مؤمن باشه هم کار خوب بکنه. در میبینه نه بهشت میره، نه اگر کسی مثقال ذره کار خیلی کرد بهشت میره، نه مثقال ذره خود را میبینه، یا در دنیا آثارش میبینه یک، یا در برزخ میبینه دو، یا در ساحره قیامت میبینسته یا در جهنم میبینه شهار که تخفیف در عذاب است. ممکن نیست کسی کار خوب یه مثقال ذره کار خوب بکنه بره نمینه، اما آیه نمیگه کسی یه مثقال کار ذره خوب بکنه بهش میره. برابر این بهش رفتن یه حسن فاعلی میخواد یعنی مؤمن، یه حسن فعلی میخواد یعنی اطاعت. اما برای تنبیه همون سوء فعلی کافی است. هر کسی معصیت کرده کیفر میبینه. در باره کیفر فمود باید خواب من حمل الظلم، در باره پاداش فمود به من یعمل من الصالحات و هو مؤمنون، این شخص فلا یخاف ظلم و لا هضما. اینجاست که زمخشری برابر آیه ویل للمطففین اینچنین تفسیر میکنه. شاید یه مقداری تفسیرش مخدوش باشه اما بی لطافت نیست. آیه دارد که در بحثی دیروز گذشت این بود که نه ظلمی دامنگیر انسان مؤمن میشود و نه هضمی. ظلم آن است که چیزی که او استحقاق ندارد بر او تحمیل بشود. یک. هضم آن است که چیزی که او استحقاق دارد به او ندهن، یعنی مقداری از پاداشش رو کم بگذارن. پس ظلم آن است که از بیرون چیزی نسبت به او تحمیل بشود. هضم آن است که چیزی از درون حق او ضایع بشود. این فرق ظلم و هضم بود که در بحثی دیروز گذشت. زمخشری میگوید این همون کار کسانی است که تقریبا جزء کسانی هستند که اموال عمومی تو میدانها اینا دستشونه، وقتی باری را میخوان از کشاورز بخرن این دو تا مشکل داره. یکی این که کم حساب میکنن چون توزین و کیل و اینا در اختیار اوناست، و چیزی هم که میخوام بدن از حقوق اینها کم میکنن، حالا یا قیمت رو چون دست خودشونه یا جهات دیگر، هم چیزی از بیرون بر اینها تحمیل میکنن میشه ظلم، هم چیزی که حق مسلم اینهاست به اینها نمیدهن میشه هضم. سید الاستاد و سایر مفسران این ویل للمطففین را به هم اون دو بخش معنا کردن. در سوره مبارکه مطففین آیه اولش نست ویل للمطففین، آیه دوم سومش این است که این مطفف تف یعنی اندک، چون یک گوشه اون سرزمین کربلا این حادثه اتفاق افتاده است میگن واقعه تف. تف یعنی کم، تفیف یعنی اندک، تف یعنی قلت، تفیف یعنی قلیل. خب متفف یعنی کسی کم میذاره، کم فروشی میکنه. اینا کم فروشی میکنن یعنی در فروختن کم فروشن یا در خریدن هم کم میذارن. همون اینها که توزین بار و اداره امور میدون و امثال میدون به دست ایناست، اینا دوتا گناه دارن. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، وقتی میخوان اکتیال کنن ببرن تو باسکول بکشن تا آخرین دقیقه نظر سود خودشون استیف حق خودشون استیفا میکنن، چیزی نمیذارن حقشون کم بیاد. اما به اذا کالوهم او وزنوهم، اینا که بارهای مهم را با باسکول میخرن در هنگام فروش دو جورن، یا همون کامیونی که خریدن میفروشن کیل به کیل است دیگه وزن نیست، یا نه جزئی فروشی میکنن میشه وزن. و ازا کالوهم یک، او وزنوهم دو، فزا هم یخسرو کم میذارن. خب همین باسکول، همین کامیون، همین کیل وقتی میخوان بگیرن جور دیگه میگیرن، وقتی میخوان بدن جور دیگه میدن. گرفتن فقط اکتیال است، برای اینکه اینا که میدون دارن کارهای مهم انجام میدن، اینا که با ترازو چیز نمیخرن که، اینا کامیون رو وزن میکنن کل میکند برابر. قبلا همینطور بود، حالا که قبلا باسکول نبود ولی کیل بود. اما در موقع فروش هم کیل است اگر بخوان کلی فروشی کنند، نه کلی ذمه، هم وزن است اگر بخوان جزئی فروشی کنند. اینا در فروختن چه در کیل چه در وزن کم میذارند، در خریدن که اکتیال است و نه کیل استیفا میکنند، همه حقوقشون رو میگیرند. این دو تعبیر را جناب فخررازی از این کلمه میخواد استفاده کند، که اینا هم ظلم میکنن هم حزم، هم چیزی بر این صاحبان کالا تحمیل میکنن، یک هم اون پول و حق مسلمی که مال ایناست میخوان بدن کم میذارن. این دو به هر تقدیر در قیامت نه ظلم است و نه حزم. همونطوری که در آیه 99 فرمود کذارکه نقص علیکه من انباء ما قد سبق، الان بر او عصف می کند و کذارکه انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. خب اون قصه هایی که ما نقل کردیم بخشی از آیات قرآن کریم بود و معارفی را به همراه داشت. از اینجا به بعد می‌فهمد به این که ما قرآن را به عنوان کتاب عربی نازل می‌کنیم، وعید را و انذار را با بیانات گوناگون در او منصرف متصرفانه بازگو می‌کنیم، تصریف می‌کنیم، تغییر می‌دیم، تبدیل می‌کنیم، به بیانات گوناگون ذکر می‌کنیم، چون فضای آلوده به شرک در حجاز فضایی بود که مقتضی وعید بود نه وعده، لذا سخن از صرفنا فیه من الوعید است. و این قرآن دو تا کار را به نحو منفصل امانت الخلوف می کند که جمع را شاید، یکی این حد اقل، یکی حد اکثر. حد اقلش این است که دست از زشتی ها بردارند، حد اکثر آن است که گذشته از اینکه دست از زشتی ها برمی‌دارند به یاد خدا و عبادات و اطاعت باشند، یا تقوای از عناد و عصیان و کفر، یا گذشته از آن ذکر الهی و اهل اطاعت و اهل قیام و امثال ذلک، که جمع را شاید. این منفصله امانت القلوب است، مشابهش به وجود مبارک موسی کلیم هم فرمود در آیه 44 همین سوره طه، فرمود که به موسی کلیم و هارون سلام الله علیه ما گفتیم شما برید به فرعون این مطالب را بازگو کنید، لعله یتذکر او یخشا. اونجا تذکر قبل از خشیت ذکر شده است، برای اینکه پایان اون آیه یای منقلب شده به الف است، فواصل آیات حفظ بشود، نفرمود لعله یخشا او یتذکر، بلکه فرمود لعله یتذکر او یخشا. خشیت و ترس داشته باشه از اون رذایل صرف نظر بکند و شوق داشته باشه به فضائل برسه. این جمع را شاید در مقام ما هم همینطور است، اینا یا تقوا داشته باشند دست از عناد بکشند، یا به ذکر الهی نائل بشوند و اهل عبادت و اطاعت باشند، و هر دو به وسیله قرآن کریم حاصل است. منتها اون جنبه اثباتی یعنی ذکر و اطاعت چون سهم مؤثرتری در فضیلت دارد، اون را مستقیما به قرآن کریم اسناد داد. فرمود او یحدث لهم ذکرا، اولی که دست از شرارت برداشتن باشد اون هم به برکت قرآن است، ولی اون را مستقیما به قرآن اسناد نداد. اما این که فرمود لعلهم یتقون، که فرمود و کذالک انزلناه قرآنا عربیا لعلهم یتقون، ما قرآن را نازل کردیم لعلهم یتقون، یعنی قرآن زمینه تقوا اونها را فراهم کند دیگر. پس این چنین نیست که تقوا به قرآن اسناد نداشته باشد، حدوث تقوا به قرآن مستند نباشد، فقط حدوث ذکر به قرآن مستند باشد، هر دو به قرآن مستند است. منتها حدوث ذکر را به صورت شفاف بیان کرده، چون اون از اهمیت بیشتری برخوردار بود. کسی که به یاد خداست اهل بهشت است، و اگر کسی فقط ظلم نکرد، شرک و بت‌پرستی نکرد، با اسلام ستیزی نداشت، این شرش کمتر است، عذابش کمتر است، نه اینکه اهل سعادت باشد. خب فرمود به این که این دو امر برکت قرآن کریم است. و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید. قرآن گرچه لفظش عربی است، اما هدن للناس است، نذیر للعالمین است، ذکر للبشر است، همگانی است به همیشگی، منتها دالان ورودیش همون عربیت است. و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. گرچه اینها باید این کار رو بکنن، اما زمینه زمینه لعله است، چون اسیان پذیره. حالا که قصص انبیا گفته شد و جریان قیامت هم بازگو شد و ظهور سلطنت الهی در قیامت مشخص شد، فتعالی کی؟ تعالی الملک. چرا؟ چون الحق است. پس علو مال ملک به سلطان است. چرا علو مال او؟ چون حق است. حق عالی است و شکست ناپذیر است. فتعال الملك، تعال الله الملك الحق. بعد فرمود این قرآنی که ما نازل کرده ایم با فرقان فرق دارد. در روایات ما که ذیل همین آیه است، بخشی رو در نور الصقلین یا کنز الدقاق براز فرمایید، آن است که یه قرآن است به یه فرقان. همین کتاب از اون جهت که وجود جمعی دارد میان قرآن، چون قرآن این نونش زائد است، جز کلمه نیست، این از قرنه نیست، قرعه است. قرعه یعنی جمع. و چون قرعه است و جمع است، به قرآن به وجود جمعی و دفعی نظر دارد، فرقان به وجود تفسیری نظر دارد. این روایاتی را که وارد شده است که قرآن دو بار نازل شده، یک بار به وجود واحد نازل شده است که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از همش باخبر شد اجمالا، و یک بار هم به طور تفصیل در 23 سال نازل شده است، اون وجود تفصیلی و تدریجیش و فرقان میگن طبق این روایت، و وجود اجمالی و بسیدش و قرآن میگن. فرمود این قرآنی که بر تو نازل شده است قبلن به تو آگاهی، الان که فرقانن بر تو نازل می شود، پیش دستی نکن، عجله نکن، بگذار فرشته تمام آیه را بخواند بعد شما بخوانید. درست است که شما قبلن شنیدید، ولی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه. این تعبیری است که خیلی از مفسران گفتند، سیدان استادم بی میل به این تفسیر نیست، بلکه این را تقویت میکند. اما تفسیر دیگری هم که برخی از مفسرها مثل رازی و دیگران گفتند، اون هم بی لطافت نیست. این نهی از عجله به این معنا که عجله نکن، که مثلا پیغمبر معاذ الله هراسناک بود که یادش بره، لذا مرتب میخوند که تکرار میکرد که یادش نره، این سخن ناسواب است. زیرا ذات اقدس الهی در سه بخش عصمت پیغمبر را تأمین کرده، هم در بخش تلقی که هر چی که خدا فرمود او درست میفهمید. مسئله هرمونیتیک و امثال ذالک در انبیا راه ندارد، چون خیلی از ماها مطلبی را که یک گوینده میگوید یا یک نویسنده میگوید برابر اون ذهنیات قبلی من جور دیگه میفهمیم، یعنی ده نفر ده جور ممکنه بفهمن، بعضیا مصیب بعضیا مخطی. اون شخص که با مبادی خاصی به سراغ فهم یک متن میرود، یه برداشتی از متن دارد، دیگری که با مبادی خاصی به سراغ اون متن میرود یه استنباط دیگه دارد. بخشی از اختلاف استنباط ها مربوط به اختلاف مبادی و مبانی است. انبیاء علیهم السلام هر کدامشون در طی این عمری مثلا 40 سالی که گذروندن، گا گاهی ممکن است در دوران خردسالی نبوت نصیبشون بشه، ولی غالبا در دوران میانسالی پیامبر میشدن. در طی این 40 سال علوم و معارف و عادات و آداب و سنن زیادی را آشنا شدن، ولی وقتی به پیشگاه وحی میروند گویا چیزی در لوح دلشان نیست، هرچه را وحی گفت میفهمند، نه اینکه وحی که گفت اینا برابر با داشته های قبلی خودشون بفهمند، این طور نیست. همه اینها چیزی را که خدا گفت میفهمند، نه چیزی را که با برداشت های قبلی خودشون بود مطابقن. این خصیصه وحی است. این که گفته شد فستمع لما یطلع علیک اینه، به ما هم که گفتن اذا قرئ القرآن فستمع له و انصتوا، یعنی با هرمونتیک نرید به سراغ قرآن، اون هنر را داشته باشید که همه اون چه خوندید بذارید کنار، این لوح جانتون را شفاف کنید ببینید قرآن چی میگه. این کار آسانی نیست، این دشوارتر از گفتن و فهمیدن و نوشتن است. تنزیه دل، تطهیر دل از آداب و عادات و سنن کار صاحب دل است، نه کار هر شاگرد و گوینده. اگر کسی واقعا این همه خونده ها رو یادداشت ها رو بذاره کنار، بعد صحنه لوح رو در اختیار قرآن قرار بدهد، اون وقت معلوم میشه قرآن حق میگوید. ولی اگر چه اون چه در بین این خاطراتی که در مدت اون فراهم کرده آیات قرآن هم وارد بکند، این دیگه از غاص و احلام میشه مشوب. لذا اون نورانیت قرآن با اون وصف خلوصی که داره بهره همه نمیشود. یه کار بسیار کار دشواری است. معنای اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا نیست که کسی در مجلس ختم داره قرآن بخونه شما ساکت باشید. یه اسقا داریم، یه استماع داریم، حالا چه در مجلس ختم، چه در مجلس تفسیر، چه در مجالس دیگه، یا خودتون دارید قرآن میخونید، انسان باید ساکت باشد، در برابر قرآن حرفی برای گفتن نداشته باشد، ولو الان تصدیق نکنه، بذارد این قرآن درست وارد صحنه قلب بشه، بعد حالا میخواد بشینه مطالعه کنه، داوری کنه، میفهمه حق با کیه. اما وقتی مخلوط و در هم تلقی بکنه به اون حق نمیرسه. این پیام اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا از بهترین روش های فراگیری علم قرآنی است. خب فهمد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه. اون معنای دیگری که دو مفسران بعدی گفته مثل امام رازی و بی لطافت نیست، این است که شما آیه را که میشنوید قبل از اینکه مخصصش بیاید، مفسرش بیاید، مقیدش بیاید، این داوری نکن، چون قرآن یفسر رو بعضه و بعضا. ممکن است یه آیه الان بیاید، مخصصش یه روز بعد، دو روز بعد، شما بخواهید داوری بکنی برابر قرآن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. اما اگر نصاب وحیش تمام شد، قیود همه آمدن، مخصص ها همه آمدن، مقید ها همه آمدن، شارح ها همه آمدن، تفصیل اجمال همه آمد، اونگاه حکم بکن. این حرف لطیفی است، گرچه سیدن استاد بیمیلی به این حرف نیست. برابر بله، خب دبلن قرآن بود ولی اجرا نبود، اجرا مال فرقانه. در جامعه بخواهد اجرا بشود، دستور عملی باشد، مربوط به حکم تفصیلی است، وگرنه اون وجود اجمالی قرآن کریم برای توده مردم حجت نیست. اون چی که برای توده مردم حجت است همه این قرآن یفسر و بعضه و بعضا که مطلقات باید تقیید بشه، عمومات با تخصیص بخوره و مانندان. این به قول رب زدنی علما در این حال که ممکن است به همین علوم قرآنی بخوره، بخش وسیعش به همون جمله ولایهی تون بهی علما میخوره، یعنی درباره معرفت خدا، اسماء حسنا الهی که دیگران به او دسترسی ندارن، تو درباره خداشناسی و اسماء حسنا الهی و معارف الهی پشت سر هم بگو رب زدنی رب زدنی، گرچه در قوس نزول اول کسی که بلا گفته در الستو ربکم خود موجود ایمار که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد هست امین سلام الله علیه ما، اما در قوس سعود بالاخره به تدریج اینها عالم می شوند. علمشون رو هم فقط از ناحیه ذات اقدس اله دارن، اینا نگارای مکتب نرفتن که فقط از خدا علم میگیرن. این در قوس سعود است، در قوس نزول البته حسابشون جداست. بنابراین تنها چیزی که خدای سبحان به پیغمبر دستور داد کوثر خواهی است و نه تکاثر طلبی. اون تکاثر رو نهی کرده، مذمت کرده و با هم فرموده به اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما تأسیس کنید، شما هم بگید رب زدنی علما. این رب تنها گفتن نیست، به دنبال این هم برید. انشاءالله نصیب همه بشه. الحمدلله رب العالمین.